أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
This call is now being recorded.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان عزیز، صدای حقیر رو دارن آقا؟ عزیزان صدای بنده رو دارن؟ اگر صدا هست که بحث رو ادامه بدیم. رفقا صدای بنده رو دارید؟ یه عکس العملی چیزی اگر نشون بدید من ببینم صدای بنده رو دارید ممنون میشم. آها بله، خیلی عالی. عرض به محضر با سعادت شما، مرحوم شیخ اعظم داشتن این قسمت رو توضیح میدادن که ما شرط مالیت رو توضیح دادیم که در عوض این باید مالیت وجود داشته باشه، علاوه بر مالیت باید مملوک هم باشه. پس آنچه که مال نیست ولو ملکه نمیتونه مورد مبایعه قرار بگیره که حبت هنته. حالا آنچه مال هست اما مملوک نیست یا مملوک متعارف نیست، او هم نمیتونه مورد معاوضه قرار بگیره. اینجا رو داشتیم صحبت میکردیم در موردش، گفتیم که برای اینکه این مطلب رو درست متوجه بشیم، یعنی آنچه که مالیت داره مال هست اما ملک متعارف نیست، سوا به اینکه اصلا ملک نیست یا اینکه ملک هست اما ملکیت علی نحو خاصه داره. برای اینکه این رو متوجه بشیم داشتیم ملکیت رو توضیح میدادیم، گفتیم ما یه ستون تشکیکی داریم از آنچه که نه مال نه ملک نه قابل استفاده و نه اباحه تصرفی هست، مثل اموال غیر، تا یه پله بالاترش چیزهایی که اباحه تصرف داریم اما ملکیت نداریم. لذا همین جا بود که یک قاعده درست میشد که الاباحه تو اعم من الملک، ممکنه یه جایی اباحه تصرف باشه اما ملک نباشه. که اینو خیلی خوب یاد میگرفتیم در کتاب احیاء موات که میگفتیم مثلا حق رباط، کاروان سرا، معابد، مساجد، یک کسی نشسته جایی برای نماز، این حق تصرف داره. من سبق الى مکانن فهو اولا، لکن این ملک اونه میشه. پس اباحه تصرف از آثار تصرف هم داره، این اگه کسی بیاد اینجا نماز بخونه بدون اجازه این آدم نمیشه، لکن این مملوک او نیست. این مکان مالیت داره اما ملک احدن نیست، فقط اباحه تصرف هست. همین جا بود که ما در باب معاطات قول به اباحه تصرف رو بیشتر میتونستیم تعقل کنیم که آقا ممکنه یه چیزی سببی باشه فقط اباحه تصرف بده. بعضی سوال میکردن میگفتن اباحه تصرف بدون موضوع ملک میشه؟ میگفتیم بله، در فقه زیاد داریم جاهایی که اباحه تصرفی هست اما ملک نیست. اینها توضیح داده شد. بعد گفتیم پله بالاترش ملکیت‌های خاصه است، ملکیت دارن اما ملکیت خاصه است. گفتیم برای این انواعی داریم. دوستان اینا نشون میده که همه اعتبارات عقلایی یا شرعی هن و متفاوت. آقا یه ملکیت داریم در اراضی مفتوحتون انوطن، یادتونه اراضی مفتوحتون انوطن ملک مسلمینه، باید یصرفو فی مصالح المسلمین، نفع این اراضی یصرف فی مصالح المسلمین. کجا خوندیم آقا؟ در مکاسب محرمه در مورد اراضی مفتوحتون عنو خوندیم، بیشتر از او هم در شرح لمعه در اقسام الاراضی در قاعده احیاء مواد خوندیم، اونجا میگفتیم و در خمس هم خوندیم. بعضی ها بعضی از اقسام این اراضی از انفالن، بعضی ها خیر ملک المسلمینن، عامه مسلمینن، که اراضی مفتوحه العنوه این چنینه که اراضی مفتوحه العنوه اگه یادتون باشه دو سه تا شرط داشتن، باید در جنگ به دست اومده باشن و باید اون جنگ به اذن الامام بوده باشه و شرط سوم شده یادم بیاد عرض میکنم خدمت شما، یادم سه تا شرط کلی ما داشتیم اینجا. بعد این اراضی دوستان عزیز مثل کجا؟ مثل اراضی عراق، بهش میگفتن سواد الارض، الاراض سوادیه، در روایات اینطور داشتیم، مثل اون صحیحه فکر میکنم کابلی بود، بله اشاره هم بعدن بهش میشه که در اراضی عراق افراد مالک قطعه زمین نمیشن اینجا و این اراضی عراق به اذن خدمت شما عرض کنم امام در مصارف مسلمین صرف میشه و اگر جایی هم قرار خرید و فروشی در خودش در منافعش اتفاق بیفته فقط امام میتونه این کارو انجام بده. اینجا ملک عامت المسلمینن، نه ملک شخص، لذا ملک عامت المسلمین علا نحو الاشاعه نیست که بگیم چون همش مال همه مسلمین حالا تقسیمش کنیم به تعداد مسلمونا. خیر، شیخ اعظم در مکاسب، در مکاسب محرمه فرمود اگر قرار بود اینها رو اشاعه‌ای برای مسلمین حال ببینیم بعد دیگه به آیندگان نمیرسید و خلاف اینه که امام فرمود اینا ملک لعامت المسلمین، پس عامت المسلمین فی مصارف المسلمین، این یه نوع ملکیت خاصه، از نوع ملکیت های حقوقی بهش میگن جهت عامه مسلمین. یه ملکیت دیگه داشتیم مثل فقرا و مساکین و ابن سبیل، مصارف زکات و خبز، جلسه پیش توضیح دادم، اونم یه ملکیت خاصه. یه ملکیت خاصه یه دیگه داریم در وقف معین، آقا وقف کرده برای اولادش، اینجا منفعت تقسیم میشه علی نحو الاشاعه بین الاولاد. یه ملکیت دیگه داریم بازم نظیر به همینه اما در وقف غیر معین، وقف کرده لعدول المؤمنین، وقف کرده للعلماء، وقف کرده مثلا خدمتون عرض کنم لخدمت الحسین علیه السلام. میبینید این اختصاص به شخص خاص نداره، باز این منفعت به ازاء اونها قرار داده میشه. اینا ملکیت های خاصه هست، اعتبار ملکیت، کیفیت استفاده از این مملوک علی نهج اون دلیل اعتبارش هست. اینها هیچ کدومش نمیتونه در معاوضات متعارفه شرکت کنه و قرار بگیره. بله یه جاهایی متولی وقف میتونه این کار بکنه، یه جاهایی امام معصوم میتونه این کار بکنه، اما لسائر الناس نخیر، این اتفاق نمیفته. پس اینها مالیت دارن، ملکیت دارن، اما ملکیت علی نحو الخاصه، باز اینها غیر از اون محل بحث ما هستند. این یه تیکه رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم داشتیم اینجا میخوندیم وحتر از او ایزن بهی به این قید ملکیت عن الاراض عن الارض المفتوحه عن وطن، مفتوحه العنوته خوندیم تا رسیدیم به اینجا و لذا لا یبرس، بل ترقی کنیم ولا من قبیل الوقف الخاص على معینین، ملکیت در اراضی مفتوحه عنوتن یه نوع ملکیته، ملکیت در وقف خاص على معین، وقف کرده برای اولادش مشخصا، یه نوع ملکیت دیگه است. خب چرا در وقف خاص على الاولاد، اولاد على نحو الاشاعه مالک میشون، اما در اراضی مفتوحه عنوه مسلمانای عراق نمیتونن بگن چون ما هم مسلمونیم و اینم ملک مسلمان هاست ما هم میتونیم علی نحو الاشاعه یک بخشیشو مالک بشیم، لعدم تملکهم مسلمون ها للمنفعه، منفعت اراضی مفتوحه عنوه مشاعن، نه خیر، عامه المسلمین، مصالح عامه مسلمین یک، بل ولا کل وقف علی غیر معینین، وقت کرده برای فقها، برای علما، برای مؤمنین. بله قدیم از این وقفا داشتیم، گفت یک وقفی هست در یزد برای سیاستمداران فقط، بله ولا من قبیل تملک الفقراء للزکات والصاد للخمس، به معنای کونهم مصارف لها، مصارف للزکات والخمس، عرض کنم اونم براتون توضیح دادم ملکیت الجهه. دوستان یه جمله اینجا بگم، ملکیت الجهه همون چیزیست که امروز در نظامات حقوقی شخص حقوقی، اگر کسی بخواد شخص حقوقی و ادله حجیت اشخاص حقوقی رو در فقه شیعه بررسی کنه، در فقه اسلامی بررسی کنه، باید بیاد ملکیت جهات رو بررسی کنه، مثل ملکیت عامه المسلمین، مثل ملکیت فقرا، ملکیت ساده، ملکیت ابن سبیل، ملکیت جهت خاصه علما در وقف، اینا همه مصادیق اشخاص حقوقی هم. خیلی خوب ادامه بدیم. لعدم تملک حمل منافعها بالقبض. آقا خاصیت وقف علا غیر معینین مثل علما و مؤمنین، اون که معین بود، آقا برای چهار تا بچهش وقف کرده، منفعت علا سبیل تربیع تقسیم بین چهار تا بچه میشه. اینجا که غیر معینه کل علما و مؤمنین، مالکیت با قبض حاصل میشه. هر کسی فقیره میاد همین که یک بخشی از منفعت رو قبض میکنه مالکش میشه. در زکات و خمس هم، مصارف زکات و خمس جهت عامه مالک، فقرا، مساکین، ابن سبیل، ساده در سهم و سیاده در خمس. اینجا ساده زیادن، از کجا معلوم مال زید ابن خالده؟ همین که زید ابن خالد معلوم بشه سیده یا ابن سبیله یا فقیره، میاد اون بخش از مال و زکات یا مال و خمس رو میگیره، به قبضش مالک میشه. حالا آقا اراضی مفتوحه الانواع ولا کل وقف علا غیر معینین ولا من قبیل تملک الفقرا. در اراضی مفتوحه الانواع زید ابن خالد نمیتونه بیاد بگه من چون جزء مسلمینم به مجرد القبض مالک میشم. اونجا ملکش یه ملک خاصیه، نه از قبیل ملک فقرا و مساکینه، نه از قبیل ملک وقف غیر معینه، نه از قبیل ملک وقف معینه. پس چجوریه؟ لأن مصرفه، مصرف اون در واقع نفع عائده از اراضی مفتوحه الانواع، منحصر فی مصالح المسلمین عامتن فلا یجوز. این عبارت قبلا هم توی مکاسب محرمه آمد. فلا یجوز تقسیمه علیهم من دون ملاحظت مصالحهم. دیگه جائز نیست تقسیمش کنن بر این مسلمین بدون اینکه ملاحظه این مصالح مسلمین بشه. خب پس چجور میگی مسلمین مالکن؟ میگه جهت عامه مسلمین. هذه الملکیه نحو مستقل من الملکیه، یه ملکیت خاصیه. قد دل علیها الدلیل الشرعی، که اون دلیل مدا دلالت الدلیل و معنی الملکیه صرف حاصل الملک فی مصالح الملاک، یعنی مسلمین. کی هم اسم و ولایت داره بر او؟ امام المسلمین. تمام شد. این هم خاصیت اراضیه مفتوحه الانواع. خب پس الان ما به مناسبت بحث ملک، ما چند نوع ملک خوندیم؟ ملک اراضی مفتوحه الانواع، ملک وقف خاص، ملک وقف عام، ملک فقراء و مساکین در زکات و خمس، و من هم یه دو قسم اضافه کردم مثل اباحه تصرف و اینها. خب مرحوم شیخ میفرماید که ثم ان كون هذه الارض للمسلمين، اینکه این ارض مفتوحه الانواع للمسلمینه، چرا میگیم للمسلمین؟ اونم با این تفسیر خاص. این از دلیل اومده، مما ادعی علیه الاجماع، اجماع منقول ادعا شده بر ملکیت اراضی مفتوحه الانواع للمسلمین. خب این اجماع، دوستان عزیز، اجماع منقول از زمان شیخ اعظم هسته، از زمان شیخ طوسی هستش. شیخ طوسی فرموده، بعد از شیخ طوسی هم تو علامه و علامه در تذکره گفته، در مختلف و شیعه گفته، در منتهى بعد گفته، به نظرم میاد در قواعد هم داریم، شهید اول، شهید ثانی، فخر المحققین، بعدم تا بیایم برسیم به زمان شیخ اعظم، همه این بزرگان، مستند و شیعه ملا احمد نراقی، همه گفتن تقریبا متواتر شده گفته این مطلب. و دل علیه الناس که مرسلت حماد الطویله، بله این مرسله را ما قبلا در مکاسب محرمه خوندیم و غیرها، مثل همون صحیحه ابن خالد کابلی به نظرم میاد که باز هم تو همین جا بود، مسئله در مورد بله زمین عراق، سواد الارض. خیلی خوب. خب حالا شیخ میفهمد و هیه، این اراضی مفتوحه الانواع من الانفال است. خب این دسته از انفال، اما یه فرقی با نعم ابیح التصرف فیها بالاحیاء بلا عوضه. دوستان عنایت کنید، از اینجا میخواییم وارد یک مطلب دیگه ای بشیم. این تیکه را شما در احیاء موات شرح لمعه خوندید، ظاهرن رفت. ها آقا چه شد؟ قطع شد دوستان؟ صدای من رو دارن آقایون؟ الحمدلله. خب دوستان از اینجا جناب شیخ اعظم یه اشاره ای به احکام اراضی موات، احیا، انفال و اراضی مفتوحه العنوه میکنه، بعد میگه به خاطر اینکه ما بتونیم جمع بین اینها کنیم بهتر اینه که ما الان در کتاب شریف شرح لمعه وارد خدمت با سعادت شما عارضم اقسام الاراضی بشویم. بله شیخ اعظم میفرماید که محضر شما عرض کنم، ما اقسامی داریم از اراضی، بعضی هاش رو امام برده در انفال ملک امام کرده، بعضی ها رو ملک عامت المسلمین کرده که ما بهشون میگیم مفتوحه العنوه. خود اونایی هم که در انفالن امام به دستور ثانوی اجازه داد که مسلمین درش تصرف کنن، بلکه اجازه داد مالک ظاهری هم بشن تو بعضی از اقسامش. لذا شیخ میگه برای اینکه ما بتونیم اینها رو هم تفکیک کنیم وارد احکامش میشیم. دوستان عزیز، ما در بحث اقسام اراضی در فقه شیعه روایات بعضا متعارض داریم. فقها رضوان الله علیهم اجمعین اراضی رو تقسیم کردن، به هر قسم دسته ای از روایات رو راجع کردن و تعارض برطرف شده. و حیث و جر الکلام فی ذکر بعض اقسام الاراضین، حالا که رسیدیم به بعضی از اقسام ارض که مفتوحتون عنوه بود، لا بأس بالاشارت اجمالا الى جمیع اقسام الاراضین و احکامها، ما همش رو بحث کنیم. فنقول و من الله الاستعانه، چهار قسم زمین داریم. ببینید چهار قسم، الارض و اما مواتون و اما عامره. اسخا هم ببخشید، الارض و اما مواتون و اما عامره، و کل منهما اما ان یکون کذالک اصلیه و عرضیه. هر کدوم از اقسام زمین یا یعنی موات یا عامر یا موات بل اصاله یا عرض لها الموات، یا عامر بل اصاله یا عرض لها الامران. فالاقسام اربعه لا خامس لها، چهار قسم داریم، قسم پنجمی وجود ندارد. خب حالا این چهار قسم رو شیخ میخوان یکی یکی شرح کنه. دوستان اینا همه این مطلب رو در واقع ما در بحث احیاء موات و اقسام اراضی اونجا خوندیم. اقسام اراضی یک بخشش در احیاء موات میاد، یک بخشش هم در کتاب الخمس اونجا که میخواییم ملک امام و انفال رو بررسی کنیم میاد. اما در واقع جای اصلش همون احیاء موات که بحث انحاء ارض باید مطرح بشه. شیخ اعظم قسم اول رو بیان میکنن، ما الاول و ما یکون مواتن بالاصاله، چیزی که از اول زمین موات بوده، به ان لم تکن مسبوقتن به عمارته، قبلا ساخت و سازی درش نبوده، عمران و آبادی نبوده. دوستان اگر یادتون باشه در شرح لمعه، فکر میکنم فقه پنج این دستبندی های لمعه در شرح لمعه شما خونده باشید مسئله این که محضر با سعادت شما عارضم مقیاس موت الارض و عمران الارض چیست. اونجا باید این در واقع خیلی خوب، اونجا باید این قسمی ملاک رو خونده باشید. ملاک احیا چیه؟ ملاک مواد. یه قاعده ای خوندید، من احیا ارضا میتتن فهو له، هر کس احیا کند ارض میته ای را، این ارض مال اوست. یعنی من اسباب الملک احیاء الارض. اونجا این بحث بیش می اومد که آقا ما در روایات داریم بعضی از اراضی مال امامن، ما چجور احیاءشون کنیم؟ الان میخوایم همون رو بحث کنیم. جناب شیخ اعظم میفرماید که در مورد اراضی موات، آقا دقت کنید چند تا نکته میخوایم بگیم. نکته اول، اراضی موات، موات بالاصاله بیابون بوده از روز ازل، هیچ اثر و لعمرانی برش نیست، گشتیم نه گنجی، نه ساختمونی، نه راهی، نه مزرعی، نه خانه‌ای، نه عمرانی، نه چاه آبی، هیچی توش نیست. میگن این اراضی ملک امامه، اینا جزء انفال و ملک امام. حکم اول. حکم دوم این که، حکم دوم این که امام علیه الصلاة و السلام به قاعده ثانوی به اختیار خودش اجازه داد که این اراضی رو اگر کسی احیا کند میتونه مالکش بشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، روایاتی داریم که اگر کسی احیاش کرد اما خراجش رو به امام برساند، به امام معصوم برساند. خب اینا رو چه کار کنیم؟ روایات دیگری داریم. نکته چهارم، روایات دیگری داریم که نشون میدن که این مسئله خراج مال عصر حضور امام معصومه، نه مال عصر غیبت. وقتی امام معصوم هستش هرچه او بفرماد، وقتی او نیستش فعلا شیعه مباحه که تصرف کنه و اگر احیا کنه مالک میشه. این خلاصه چهار نکته ایست که از جمع بین ادله اینجا به دست میاد. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اشکال ولا خلاف مننا، مننا یعنی عند الشیعه، فی کونها، کون الاراض المواميته للامام والاجماع علیه، بله اجماع هم داریم، محکیون، حکایت شده از این اجماع، ناقل حکایت جناب مفتاح الکرامه است. عن الخلاف شیخ طوسی متوفای 460، والغنیه غنیت النزوع ابن زهره متوفای 585، و جامع المقاصد محقق کرکی 940، و المسالک شهید ثانی 966، و ظاهر و جماعت اخرى، بله حتی شیخ علامه حلی و اینها هم همین مطلب گفتن. خب این اجماع، و النصوص بذلک مستفیزه بل قیل انها متواتره. صاحب جواهر گفته این نصوص استفاضه ندارن بلکه تواتر دارن. خیلی خوب، قطعا شهرت عملیه هم دارن، به این نصوص عمل شده. خب این دسته یه، پس اینا ملک امامه و هیه من الانفال. اینه که نکته دوم، نعم ابیح التصرف فیها، اباحه شد تصرف کردن در اراضی. تصرف تا چه حد؟ فقط استفاده؟ نه، بل احیا، احیا عرض بشد. احیا سبب مملک در فقهه، اگر احیا شد مال محییه، اونم بلا عوض مجانی، لازم نیست چیزی شما به امام بدی. تمام شد. و علیه یحمل ما فی النبوی، در روایت آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که این روایت هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت، موتان الارض لله و لرسوله. بله دوستان عزیز، یه عنایتی بکنید، من بخونم بعد نکته عرض میکنم. موتان الارض لله و لرسوله، ثم، حالا اینی که ملک خدا و رسولش هست و به اهل بیت هم رسیده، هی لکم، برای خودتون، لامو ملکیت گرفتن، منی از جانب من به شما، ایها المسلمون. البته این مطلقه، بعدن مقید میشه هر کس احیا کنه این زمین رو. و نحوه الاخر، روایت دوم نبوی، عادی الارض لله و لرسوله ثم هی لکم منی. خیلی خوب. عادی دوستان در عرب یاش یاه نسبت، نسبت به قوم عاد. قوم عاد جزء قدیمی ترین اقوام بر روی زمینه، لذا عرب وقتی میخواد بگه یه چیزی خیلی قدیمی هست، ما میگیم که قدیمی مال عهد مثلا بوقه، مثلا یه طوری تعبیر میکنه، میگه مال عهد تیرکمون علی شاه مثلا. این عرب وقتی میخواد بگه قدیمیه میگه عادیه، یعنی نسبتش میده به قوم عاد که خیلی قدیمی بوده. عادی الارض یعنی الارض القدیمه، ارضی که خیلی گذشته برش عمر، لله و لرسوله ثم هی لکم منی. دوستان عزیز، این روایت که شیخ گفت نبوی، تقریبا قاطبه اشکال کردن که آقا ما گشتیم، نه در کتب اربعه بود، نه در جوامع شیعی بود، حالا اهل سنت داشتن. بله عوال لعالی مثلا پیدا کردیم که عوال لعالی شما خوندید در تعادل و تراجی، گفتن آقا این روایت های عوال لعالی ضعیفن به مناسبت مرفوعی زراره که کنار مقبولی عمر ابن حنزله میخوندید، یادتون بیاد. بله جوابی که میدن دوستان عزیزان دقت کنید، من یه نکته ای بگم اینجا. ببینید ما آنچه که مسلم فقه شیعه است اینه که ما الان روایت اگر مثلا فرض کنید در تهذیب اومده، در کافی اومده، روایت رو سندش بررسی میکنیم. اگر سند ضعیف بود که هیچ، اگر سند صحیحه بود، موثقه بود، معتبره بود، بعد دوباره نگاه میکنیم مهجور بوده این روایت یا بهش عمل شده. صحیحه مهجور شد بهش عمل نشد، اعراض میکنیم، میگه صحیحه ای که به معرضن عنها عند الاصحاب، اگر اصحاب بهش عمل نکردن ما به شک میکنیم، میگیم چی شد که این روایتی که مشهوره، این روایت معتبر مسند، چرا کسی بهش فتوا نداد؟ بلکه اگر این روایت شهرت روایی داشته باشه، مثلا در 3 از کتب اربعه اومده، محمدون ثلاث، هم کلینی، هم صدوق، هم توسی علیهم الرحمه در کتبشون نقل کردن، شهرت داره، همه هم دیدنش، لکن هیچ که بهش فتوا نداده شک میکنی؟ هر چقدر شهرتش بیشتر شک بیشتر. حالا اون طرف اگر روایت اصحابش عمل کرده باشن، حتی اگر سندش ضعیف باشن، میگیم مجبور به عمل اصحاب، منجبر شد ضعفش به عمل اصحاب. چرا؟ میگفتن عمل اصحاب جابر و کاسر هست. این هم یک نکته. چرا اینها رو گفتم؟ پس دوستان مسئله عمل اصحاب خیلی خیلی مهمه. صرف وجود روایت در کتب حدیثی شیعه به تنهایی کافی نیست و عمل اصحاب معمم و مزیق. هم میبینی روایت معتبر مسند صحیح السندی که عمل اصحاب نداشته باشه میذاریم کنار، هم روایت مرسله بی سندی که عمل اصحاب داشته باشه بهش عمل میکنیم. اگر اینو دیدیم، خب این دو روایت روایاتی هست که ما در کتب فقهیه داریمشون. درسته تو کتب حدیثی نیومده، اما در کتب فقهی از زمان سید مرتضی و شیخ طوسی به روایت عمل شده. وقتی روایتی در کتب فقهیه بهش فتوا داده میشه، این مثل اینه که هم روایت دستمون رسیده، هم عمل الاصحاب به روایت محرزه. دیگه کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا؟ ما تازه میخواییم بریم کتب حدیثی بگردیم. لذا ما دوستان عزیز، ای بسا ما در فقه، حتی در قواعد فقهیه، قواعدی داریم که روایتش مال عامه است، مثل قاعده نهن نبی عن الغرر. ما این روایت رو در جوامع حدیثی شیعه نداریم، این روایت از عامه اومده، لکن از قدیم در کتب فقهیه شیخ طوسی گفته قال رسول الله، روایت گفته بهش هم عمل کرده. سید مرتضی هم همینطور، مفید هم همینطور. وقتی عده ای میگن و بهش عمل میکنن، کافیه بر این که این روایت در کمال اطمینان و اتقان بشه این روایت. عزیزانم، بزرگوارانم، پس حواستونه بدید ما فقط برای پیدا کردن روایت سراغ کتب روایی نمیریم. این نکته‌ای که گفتم این جلسه خیلی نکته مهمیه. پس این دو روایت هم نبویان، حالا از عامه هم باشن اولین بار، لکن شهرت عملیه هم دارن. و سلام. و ربما یکون فی بعض الاخبار. حالا بریم نکته سومی که عرض کردم. آقا ما در بعضی از روایات داریم نخیر من احیا ارزن میتتن فهیه لا، یعنی چی؟ دارد که خراجش به امام معصوم بدید. ربما یکون فی بعض الاخبار وجوب اداء خراجها قسقها الال امام علیه السلام. اینا رو باید خراجش به امام بدیم، یعنی ملک امامه، لذا مثل اجاره است، خراج مثل اجاره، باید وجهش به امام بدیم. که ما فی صحیحت ابن خالد کابولی، بله این روایت های معرفت شنا امام شناسانه زیادی هم داره این ابن خالد کابولی، قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، يورثها من يشاء من عباده، امیرالمومنین معناش کرد والعاقبه للمتقين. قال علي انا واهل بيتي الذين اورثنا الله الارض، ما این که خدا ارض رو بمون به ارث رسونده. و نحن المتقون والارض كلها لنا، زمین مال ما. فمن احيا ارضا من المسلمين فلیعمرها، آباد کند ارض را، اما ولیعد خراجها الی الامام من اهل بیتی، خراجش هم به ما برسونه. و له ما اکل منها. تمام شد. اینم تا اینجا. و مصححت عمر ابن یزید. دوستان این عمر چرا میگه مصححه؟ اینه بگم، این عمر ابن یزید مشترک بین دو نفره، یک نفر توثیق نشده، یک نفر کثیر روایت. مشهور اصحاب اینجا گفتن این عمر ابن یزید همون ثقه کثیر روایت. شیخ میگه مصححه است، چون ما هنوز احرازش نکردیم که کدومشون، لکن اصحاب گفتن و بهش هم عمل کردن. انه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اخذ ارضا مواتن، یک کسی از حضرت سوال کرد از آقا امام صادق، یه آدمی اخذ رجل ارضا مواتا ترکها اهلها، اهل این ارض رفتن، فعمرها احیائش کرد، آبادش کرد، و اجرا انهارها رودخونهاش جاری شد، بنا فیها بیوتا غرس فیها نخلا و شجرا، عمران آبادی استفاده. قال ابو عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، بله این نشون میده که احتمالا تو جلسه که حضرت صادق داره این روایت میگه، انگار تو جلسه مثلا یه شیعه زیدی، یه شیعه بله شیعه ناقصی وجود داره، ولی حضرت خودش میفرمود. این معمولا حضرات معصومین علیهم السلام وقتی در جلسه میبینی یه اهل سنتی هست که رسول الله قبول داره، سند رو به رسول میرسونن، میبینید یه شیعه مثلا چهار امامی وجود داره، سند رو به امیرالمؤمنین میرسونن، یقول من احیا ارضا من المؤمنین فهی له، اشکال نداره، مالکه، اما علیه تسقها، تسق یعنی خراج یا تسقها، یعدیه الال امام فی حال الهدنه، در حال در واقع آتش بس برسونه این خراج رو به امام. فاذا ظهر القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، اما اگر وقتی حضرت آمد فلیوطن نفسه، خودشو آماده کنه که علا ان تؤخذ من، این ممکنه این زمین ازش گرفته بشود، یعنی حضرت بیانو بگن آقا زمین رو برگردون به ملک. بله. پس آقا یه روایاتی هم داریم که میگن خراج بده، پس شما چجور گفتید خراج لازم نیست؟ شیخ جواب میده و یمکن حملها علا بیان الاستحقاق، میخوان بگن بالاصاله این زمین جزء انفال و ملک امامه، وقتی بالاصاله اینطور فوجوب ایصال تسق، باید خراجش داده بشود، البته اذا طلبه الامام، که حالا امام به قاعده اولی حداقل در عصر غیبت بخشیده به شیعه، لکن الائمه علیهم السلام بعد امیر المؤمنین علیه السلام حللوا شیعتهم، برای شیعه حلال کردن، و اسقطوا ذلک عنهم، از شیعه ساقط کردن این خراج را، کما يدل علیه قوله بسم الله الرحمن الرحیم ما کان لنا فهو لشیعتنا، بخشیدن بشه. دوستان عزیز، این جمع‌بندی بین روایات که شیخ داره انجام میده کار آسونی نیست ها، من الان دارم عبارت میخونم، وقتش نیست، و الا باید الان اگر حضوری بودیم پای تابلو دسته های روایات من براتون میگفتم و بعدم اینجا جمع بین ادله میکردیم با قواعد جمع دلالی، خیلی کار فنیه، اینجا هست که اگر کسی کار کنه معلوم میشه مجتهده، بتونیم جمع بین ادله کنیم بر اساس قواعد استظهار به علاوه قرائن خارجیه مثل اجماعات و شهرت ها. خیلی خوب. و قوله علیه السلام فی روایت مسمع ابن عبد الملك از آقا امام صادق علیه السلام، کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، هرچی از زمین دست شیعه، از شیعه برش حلال استفاده کنه. یحل لهم ذالک الا ان یقوم قائمنا عجل الله تعالی فرجه الشریف، تا حضرت تشریف بیارن. رزقنا الله و ایاکم رؤيته عجل الله تعالى فرجه الشريف. بله. فیجبیهم دوستان، یجبی یعنی از جبایه، جبایه یعنی کشوندن. جبایت و صدقات میگفتیم در کتاب الخمس، یعنی اینکه صدقات رو جمع آوری کنن. یجبیهم یعنی جمع آوری کنن چیو؟ تسق ما کان فی ایدیهم، آن اون خراجی که در دستشون. دوستان روایت ایتیکش دو سه نقل داره، در کافی یه جور اومده، در که ملا در حر عامل علی الله مقامه جور دیگه نقل کرده. اینطوری که من میخونم ظاهرا درسته، ما کان فی ایدیهم، وقتی حضرت اومد اون موقع اون زمینی که دستشونه برن خراجش رو به حضرت بدن، تمام شد. اما فی ایدی سواهم، اما زمین هایی که غیر شیعه درش الان ساکنن، حضرت میگه ما نبخشیدیم به اونو، ما فقط به شیعه بخشیدیم. فان کسبهم فی الارض حرام علیهم تا حضرت بیان، حتی یقوم و یاخذ الارض من ایدیهم. آقا دو تا حکم شده، پس ما کان فی ایدیهم تسقش رو به حضرت میدن وقتی حضرت اومد، الان مباح بشون، اما الان ما فقط به شیعه مباح کردیم، به غیر شیعه مباح نکردیم، پس غیر شیعه حرام در زمینا دارن زندگی میکنن تا حضرتم بیاد زمین ازشون میگیره. و یخرجهم عنها صغره، حضرت تسخیرشون میکنه، کوچ با خاری و پستی اونا رو از زمین ها اخراج میکنه الى آخر الخبر. تمام شد، تمام شد، بریم. نه حالا یه نکته اضافه ای، خب ما با این جنبندی پس داریم میگیم آقا خراجی وجود ندارد. علامه در تذکره یه فرع دیگه هم گفته، گفته لو تصرف فی الموات احد بغیر اذن الامام کان علیه تسقها، اگر کسی بدون اذن امام در زمین تصرف کرد باید خراجشو بده. این نکته علامه نه مطلقه، یعنی که نه اگه الان ما تو عصر غیبت تصرف کنیم در موات باید خراجش رو بدیم. خب نه، اون روایات مطلقن، روایات برای در عصر غیبت بخشیدیم بتون، لذا شیخ میگه نه، علامه خلاف این روایات، این طور جمع بین روایات که ما گفتیم یه فرعی داره در تذکره که این فرع ما نمیپذیریم. خب تمام شد. و یحتمل حمل هذه الاخبار المذکوره على حال الحضور، ماجرای تسق و خراج رو ما در حال حضور معنا میکنیم، و الا برگردیم عصر غیبت فالظاهر و عدم الخلاف، اجماع داریم فی عدم وجوب مالن للامام فی الاراضی فی حال الغیبه، در حال غیبت من احیا ارزن میتتن فهی له، هیچ خراجی هم وجود نداره. بل الاخبار متفقت علی ان الاراضی لمن احیاها، در عصر غیبت. و سیأتی حکایت و اجماع المسلمین نه فقط شیعه، علی سیرورت الاراضی ملکن بالاحیا، با احیا هر محیی مالک میشه. لذا یه قاعده فقهی داریم که الاحیا و سبب مملکون، من احیا ارضن میتتن فهیه له، لکن ارض باید موات باشه، اگر بل ارض اثر العمران بوده باشه دیگه با احیا کسی مالک نمیشه. الهنا تم الکلام در این قسم از اراضی، قسم دیگه میذاریم جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.